بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
راجع به ادله قول سوم که قطع نای فقهایی که به قطع نای بسنده نمودن گفتن اختلاف اشکالی در لزوم قطع نای وجود ندارد، که گفتن این یک رگ نای که مجرای تنفس، مجرای طعام و شراب نیست، مجرای تنفسه و این تنفس هم باید باشه، بعد اون چیزهای دیگه میاد. شما یعنی باید اول این حیوان نفس بکشه بالا پایین، بعد با بالا پایین که میکشه اون وقت غذا میره تو دهنش، بعد اون که رفت تو دهنش با اون نفس که میکشه و اینا، اون وقت گواشه هاش میاد پایین میره تو معدش و اینا میشه مجرات. پس خیلی مهمه مسئله نای و اون مجرای تنفس برای هضم غذا و برای اینکه اون بقیه رگ ها کار بکنن، این خیلی مهمه. بعد ما اجماع هم داریم، روایت هم داریم که میشه از این روایت استدلال کرد، همون روایتی که قبلا خوندیم، روایت زید شحام، اذا قطع الحلقوم، تا اگر یک نای از این چهار رگ همون یه دونه قطع بشه و از اون یه دونه خون بیاد بیرون، فلا بأسه، یعنی ذبیحه حلاله، حلیت ذبیحه روشون گفته دیگه، خیلی واضح. خب پس قول سوم این بود که فقط قطع نای باشه. بعد علاوه بر این اگر نای حیوان قطع شود، اسم ذبح هم بر اون صدق میکند، ذبح مطلق با عنوان ذبح، یعنی بریدن، بریدن تو کلمه ذبح لغوی بریدن، این بریدن از یک رگ شروع میشه تا چهار رگ، بنابراین اگر یک رگ هم بریده شد ذبح تحقق میکنه. گفتن ذبح کنید حیوان رو. خب اینجا یه اشکالی بر این روایت زید شحام وارد شده که حمله بر ضرورت داره، یعنی در سیاق ضرورت آخرش این مطلب آمده، میگه در وقت ضرورت غیر آهن هم میشه، غیر چاقو، یه چیزای دیگه، یه سنگ مثلا لبش خیلی تیزه، یه حیمون کوچولویه میشه، چیزاگاش هم خیلی مثل گاو و اینا نیست که گنجشکی چیزی دیریه میخون بکنم. خب این مشکل نداره دیگه، ولی این که آمده گفته یک رگ رو، یعنی اون سه رگ خورده مشکله. شما هم یه رگش رو بریدی و نتونستی، چاقو هم نداری، هیچی هم نداری، بنابراین این ذبیحه مثل اونجایی که اگر فراموش شد، اگر ما بسم الله رو خواستیم بگیم فراموش کردیم، خب بعد یادمون آمد این ذبیحه حلال یا حرامه، وقتی که نشستیم سر سفره باید چی بگیم؟ ها بسم الله الرحمن، واجب میشه. حالا میرسیم به این مسئله که عند النسیان تسمیه رو بگید شما، چون بنات بر این بوده که شما بسم الله رو بگی. خب حالا اگه فراموش شد بعد از زب میشه دیگه، چهار رگ همه همه برنامه جاری میشه، فقط یه بسم الله میخواسته این قصاب بگه، اینجا که میبره نگفته. بعد از این که این مطلب رو گفتیم، آمدیم روایت زید شحام رو که در سیاق ضرورت گفته شده، این یک رگنای را در وقت استرار نمیشه در وقت اختیار، پس این یه اشکالیه برای این آقایونی که آمدن گفتن که قطع نای کافیه، که حالا گفتیم اسکافی هست و فاضل و صاحب مسالک و اینا، ما ایرادمون به همینه که این مسئله در حال اختیار نیست، در حال استراره. و بعد یه اشکال دیگه هم که داریم این که این با روایت حسنه عبدالرحمن جور نمیاد. روایت حسنه عبدالرحمن قبلا خوندیم این روایت رو، اون روایت میگه که باید چهار رگ بریده بشه، بنابراین تعارض داره با اون الا فر الاوداج. اوداج یعنی همون اوداج اربعه، یعنی رگ مری، رگ نای و اون دو رگی که احاطه دارن به این. خب فاضل مقداد در مورد جمع بین این دو روایت، روایت عبدالرحمن و روایت شحام، گفته است که این گونه توجیه کرده که چهار عضو به هم متصلن و اگر نای یا دو رگ قطع شود ناچار بقیه نیز با اون قطع می شود. میگه این چهار تا به هم متصله، حالا اگر یکی رو بریدی یا دو تا رو بریدی بقیه هم بریده میشه. اینجوری نظر دادن. حالا باید کارشناس این مسئله رو ببینیم که آیا همینطور تایید میکنن یا نه. صاحب جواهر با توجه به سخن فاضل مقداد، ایشون هم احتمال داده ممکن است بسنده کردن این حدیث ضعیف که فقط نای را گفته از این جهت باشه که رگهای چهارگانه به یکدیگر در ارتباط و اتصال هستن با هم، به طوری که اگر نای یا دو رگ قطع شود ناگزیر بقیه آن هم قطع می شوند. حالا عبارت صاحب جواهر اینه: الواجب قطع تمام الاعضاء الاربعه المری بتشدید الیا او همزه الاخیره منهما. یعنی مری رو دو جور میتونیم بخونیم، یا یش تشدید کن بگو مری، یعنی یا اینکه اگر تشدید نمی کنی یره یه همزه آخرش بیار بگو مری. این از جهت تعبیر لغویش. خب این مری صاحب جواهر میگه و هو مجرى الطعام، مجرایی است که از اون طعام و شراب وارد میشه. و الحلقوم، حلقوم یعنی چه؟ ای الحلق، دهان. این دهان از دهانه که آدم نفس میکشه بیرون، دم میره دم میاد. خب پس اسم حلقوم گذاشتن روی نای به فارسی از این جهت که دهان خیلی مدخلیت داره تو این قضیه. و هو مجرا نفس، این مجرایی که نفس بالا پایین میکنه. و محلو فوق المری، میگه این رگ نای توی گردن این ذبیحه بالای مری قرار گرفته. خب دیگه کدام؟ الودجان. و دجان چیه؟ و هما عرقان محیطان بالحلقوم، اونا اون درگی هستن که دور این حلقوم رو گرفتن. خب این قول مشهوره، قول مشهور این که گفتن این چهار رگ حتما باید قصاب یقین کنی که این چهار رگ بریده شده، یعنی اگر یه پوستش بمونه یه ذرش بمونه ذبیحه حلیت پیدا نمی کنه. خب بعد فرموده که صاحب جواهر گفته و ربما اطلق على الاربعه اسم الاوداج، این چهار رگ رو به عربی اوداج میگن. و حين اذن فلا يجزء قطع بعضها، اگر گفتیم فری اوداج اربعه گفتیم، پس اگر بعضیش قطع شد بعضیش نشد این حلیت نداره. او بعض احدها، یا این که از یکی از چهارتا یه ذرش مونده باشه اونم باز حلیت نداره ذبیحه. بله بعد حالا این کلام صاحب جواهر بود در اینجا، ولی یه جای دیگه هم باز در جواهر هست که اون رو بله اون بینه که میگه که يمكن أن يكون الاختصار في الصحيحة على ذلك الحلقوم إنك بعضي آمدن گفتن که فقط قطع نای قول سوم اینجا نظرشون به این باشه که به اعتبار ما ذکر مقداد فاضل مقداد گفته چی گفته الاوداج الاربعه متصلتون بعد و مع بعض گفته اینا به هم راه دارن و اینا متصل به هم هستن فَإِذَا قُتِعَ الْحُلْقُومُ أَوِ الْوَدَجَانُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْقَطَعَ الْبَاقِي بَعْدَهُ گفته اگر شما رگ حلقوم رو بریدی یا اون دو رگ دیگر رو بریدی در واقع همه رو بریدی وَلَعَلَّهُ كَذَلِكَ فِي الذِّبْحِ الْمُتَعَارَفِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ فِي النُّصُوصِ اون ذبحی که در روایت آمده شامل این مورد هم میشه لا ما قصد اقتصار و علا احده ها نه این که بگیم یکی از چارتا کافیه و اینها به هم ارتباط نداشته باشه این که درست نیست و که انهو لذالک ترک ذکر المری فیه ما المفسر فی کلام غیر واحدن به ما تحت الحلقوم اینا آمدن گفتن که همین زیر حلقوم اون رگ بریده باشه کافیه این هم از همون کلام فاضله که گفته یعنی شون میخواد تأیید کنه کلام فاضل مقدار رو بعد میخواد بگه که فالانتهاء بالذبح المتعارف الى منتهى الحلقوم يستلزم قطع الجميع این مستلزمه لازمش اینه که وقتی این رگ حلقوم بریده شد اونها هم خون ازش در میاد و بریده میشه لأنها مع اتصالها به على وجه الإحاطة ونحوها لا يزيد عرضها على عرضه یه جوریه که اینا همه به هم این چارترک به هم متصلن اینجوری نیست که حالا ما بگیم یکی از این رگها عرضش بیشتر از رگ دیگه چون اگر عرضش بیشتر باشه خب این فرق میکنه که با رگهای دیگه همه اینا باریکه و عرض و حالا طولش نگفته عرضش یه اندازه است وقتی یه اندازه شد و یکی بیشتر از دیگری نبود بنابراین اگر یکی را شما بریدی و خونم بیرون آمد این سرایت داره به اونای دیگه حالا این رو گفتن ولی ما این رو قبول نداریم توجه فرمودید و اما قول چهارم قول چهارم گفتیم که تخییر بین قطع نای و بریدن دو رگ هست این قول قائلش ابن عقیله که ایشون گفته که بین قطع نای و بریدن دو رگ حالا اگر یک نای رو بریدی ذبح حاصل میشه اگرم دو تا رگ رو نای رو نبریدی مریرم نبریدی آمدی اون دو رگی که احاطه دارن به اون دوتای دیگر اون رو شما بریدی اینجا هم گفته که کافی هست گفته شده که این ذبح حاصل میشه و بنابراین تخییر بین قطع یک رگ نای ها و قطع البته دو رگ دیگر که مجموعاً سه رگ میشه باز یک رگ دیگه که مجرای تعامک اون میمونه که مری هست ولی خب گفته که اینا کافیه دیگه به همین مقدار کافیه حالا شایدم این مطلب رو گفته از این جهت باشه که همون قبل گفتیم که فاضل مقدار صاحب جواهر هم تأیید کرد حرف ایشون ولی خود صاحب جواهر قائل به این نیست خود صاحب جواهر قائل به قول مشهور که باید هر چهار رگ بریده بشه مستند شیعه نهراقی جلد 15 صفحه 400 اونجا این عبارت رو داره و هنا قول رابع محکی عن العمانی و هو التخییر بین قطع الحلقوم و شق الودجین حالا عمانی شاید همون ابن ابی عقیل باشه این مستند شیعه گفته خب گفته عمانی قائل به تخیره، که گفته است حالا یا همون حلقوم نای رو ببرید، یا این که اگر اون رو نبریدید برید سراغ اون درگی که متصل به اونها هست، اون ودجین رو، ودجین. حالا اگر شما عبارت ودجین دیدید، مثلا یه جا میگه قطع الحلقوم والودجین، چرا والودجان نمیگیم؟ یه نکته ادبی داره، مضاف الیه مسنا مسلمون، مسلمانه مسلمونه، درست؟ مسنا در حال حالت رفعی چیه؟ با الف نون. حالت جری و نصبیش با یه اونون. پس این که بعضی روایات نیمده، حالا اینجا که عبارت روایت نیست، فتوای فقیه، التخیر بین قطع الحلقوم و شق الودجه، فرقی نگفت، یعنی شق کردن، شکاف دادن. خب این شق هم همون معنای فریه، بریدن شق. خب این آمده مضافش، ولی شق الودجه، ولی یه جایی نیمده، یه جایی نیمده بل ودجه گفتن، به اعتبار همون مضافی که قبلا آمده که میگه قطع الحلقوم والودجین، دیگه نمیگه شق الودجین، ولی این هر دو رو گفته، قطع الحلقوم و شق الودجین. خب اینم یک بحث ادبی بود که عرض کردیم. حالا بریم سراغ فصل چهارم توی این جزوه‌ای که ما داریم، فصل کردیم فصل چهارم. شرایط زبر گفتیم که هر کدومش قابل بحث و قابل ذکر کردن ادله اربعه و این هاست. این رو هم من عرض کنم که ما وقتی مبحث فقهی، یک موضوع فقهی وارد میشیم، اول خب بحث لغوی میکنیم، بحث لغوی میکنیم که این کلمه چی جوره چطوره، بعد میایم اقوال فقها رو در اون مسئله بررسی میکنیم، در مرحله سوم ادله اقوال فقها رو بررسی میکنیم، ادله شون از نظر ادله اربعه، اجماع و عقل و قرآن و سنت و اینها، حدیث و اینها. پس ما الان در ارتباط با این شرایط ذبح، ما ابتداعا اقوال رو ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ ادله. خب وقتی میگیم که یکی از شرایط قطع چهار رگ گردن حیوان است، خب این رو قبلا در فصل قبلی ما اونجا اختلافاتی که بود درش بیان کردیم که چهار قوله، ولی در اینجا کلام شهید ثانی در کتاب معروف او به نام مسالک، عبارت ایشون به این ترتیب آمده که الواجب قطع الاعضاء الاربعه المریء وهو مجرى الطعام، دیگه شراب رو اینجا نگفته، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، آخرش گفته ولا يجزي قطع بعضها مع الامكان، گفته اگر ممکن هست باید هر چهار تا، ولی حالا اگر ممکن نشد یکیش کم شد، اون گفتیم دیگه حالت اضطرار اون مشکل نداره. هذا فی قول مشهور، یعنی این قول همون اول که قبلا گفتیم، قول مشهوره، نظر ما هم قول مشهوره. خب پس اینجا ما نظر مشهور بیان کردیم چیه، نظر صاحب جواهر ببینیم چی میگه. ایشون همون عبارتی بود که خوندیم، و اما الکیفیه فالواجب قطع تمام الاعضاء الاربعه المری بتشدید الیا او همزل اخیر منهما وهو مجرى الطعام، والحلقوم ای الحلق وهو مجرى النفس ومحله فوق المری، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم كما عن المشهور. عن المشهور يعني ایشون قول مشهور نظرشه. این قبلا خوندیم دیگه. خب حالا بیم مورد دوم. مورد دوم از شرایط تسمیه است که یکی از شرایط علیت زبیه تسمیه است. حالا تسمیه باب تفعیل دیگه، سما یسمی تسمیه، این تسمیه از این ماده است. خب ثلاثی مجردش چیه؟ سموه، سمو ثلاثی مجرده، باب تفعیل ثلاثی مزیده. خب معناش چیه؟ معناش به فارسی میشه نامیدن یا نامگذاری. حالا ببینیم مصباح المنیر صفحه 291 اونجا این عبارت هست، سمیتو زیدن، میگه من این بچه‌م را یا این مولود رو نام گذاشتم به نام زید، یا سمیتو به زیدن. خب این یعنی چه؟ جعلتو اسما له و علما علیه، یعنی رو این مولود اسمی و علمی قرار دادم، اسم علم که تعیین شده که این اسمش هست. خب اینجا با عنوان یک اسم نشانه از تسمیه لازم، این معنای لغویه. حالا ببینیم که در گفتار علما و فقها چجوری این بیان شده، این مسئله تسمیه. شیخ صدوق این عبارتش اینه که، حالا اول فارسیشو بخونیم، هر کس سگ شکاریش را به سوی شکار روانه سازد و عمدن نام خدا را بر زبان جاری نکند، خوردن اون شکار حلال نخواهد بود. خب این که میبره توی بیابون سگ شکاریش رو، حالا میبره اونجا، هر کس سگ شکاریش رو به سوی شکار روانه کرد و عمدن نام، خب پس مثل همون گوسفند سر بریدن بسم الله لازمی برای صید، چون ما الان گفتیم خارج صید ذباحه. اینجا هم یه بحثی هست که اون شخصی که میره صیاد هست و میخواد شکار کنه، با صید وقتی میخواد بفرسته بره باید بسم الله بگه، درست؟ خورد اگر نگفت و آوردن و دیدن دیگه مرده است و اینا، هیچی نمیشه ازش خورد، چون که خداوند میفرماد اون چرا که نام خدا بر اونجا نشود هرگز مخورید، چون اون فسق و نافرمانی خداست. مراد خداوند متعال از واجه فسق این است که خوردن چنین حیوانی حرام است، و اگر هنگام روانه کردن سگ تسمیه را فراموش کرد، نه اینکه عمدن نگفت، اگر فراموش کرد، خب باید نام خدا را به هنگام خوردن بر اون چاریز بسازه، اونجا هم گفتنش کرد. حالا اینا روایت داره، دلیل داره، حالا ما فقط قول فقها رو داریم ذکر میکنیم، بعدا مفصل اینا رو باید با روایت و آیه قرآن رو اینا ذکر کنیم. خب ذبیحه به این گونه حلال میشه اگر بعدن که فراموش کرده بود بسم خدا رو گفت. حالا قول شیخ مفید هست و اقوال دیگر هست که اینا رو انشاءالله برای بعد از این که اینها رو بررسی کردیم قولشون رو، اون وقت میریم تو استدلال فقهی که ببینیم دلیلش چیه. یک دلیل اجماع، یک دلیل آیه قرآن لا تأکلویه، و همینطور دلیل دیگر روایات که سیه محمد ابن مسلم، روایت ورد ابن زید، و همینطور روایاتی که در این زمینه هست، انشاءالله برای جلسه آینده، انشاءالله جلسه دوشنبه اگر زنده موندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.